خبر.
هشت صبح وقت رادیو اقتصاد. کاهش 20% صادرات منسوجات پاکستان به دلیل کمبود گاز. بسته شدن 15 روزه کارخانه های تولید منسوجات پنجاب به علت کمبود گاز باعث کاهش 250 میلیارد دلار از صادرات منسوجات پاکستان شده است. این میزان کاهش 20% از کل صادرات این بخش را در ماه گذشته میلادی تشکیل می‌دهد. صنعت منسوجات پاکستان که انواع محصولات از شلوارهای جین تا کلاه را برای خریداران آمریکایی و اروپایی تولید می‌کند، یکی از معدود نقاط قوت اقتصاد پاکستان است. تولید منسوجات پاکستان 6% در 9 ماهه گذشته رشد داشت و 60% از کل صادرات پاکستان را تشکیل می‌دهد. کمبود گاز طبیعی در پاکستان به مهمترین صنعت صادرات این کشور آسیب رسانده و اقتصاد این کشور را در بحبوحه افزایش تورم و ضعیف شدن ارز ملی تحت فشار قرار داده است. با کاهش تولید داخلی گاز طبیعی در پاکستان، این کشور به یک بازار با اهمیت برای واردات گاز طبیعی مایع تبدیل شده است. رقابت برای سوخت، جهت تأمین برق و همچنین گرمایش و پخت و پز به علت کمبود جهانی گاز تشدید شده و قیمت گاز را از حد توان پاکستان بالاتر برده است.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مو برده، یکی تنهایی مو برده.
خدایا روزیم در دستان توست، تویی که والاترین و بهترینی. خدایا به امید تو آغاز میکنم، تویی که ارحم الراحمینی.
باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم.
آسمان از نو، زمین از نو، عشق از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو، روز از نو.
به بخش دوم برنامه روز از نو رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر به تویی که همیشه از تغییرات استقبال میکنی، چون میدونی باعث پیشرفتت میشه.
روز از نو امروز تقدیم به اونایی که از یه جا نشستن خسته شدن.
سلام به تو که میدونی از مسیر دیروز رفتن همون نتایج دیروز رو گرفتن رو به دنبال داره.
سلام به اونایی که با تنبلی خداحافظی کردن و به آرزوهاشون سلام میکنن.
سلام به تویی که مشتاقانه چسبیدی به هدفت و تا بهش نرسی ولش نمیکنی.
روز از نو امروز تقدیم به اونایی که میخوان حرکت رو شروع کنن و میخوان گام بردارن به سوی آرزوهاشون.
و اولین گام برای رسیدن به موفقیت اینه که بپذیریم دنیا در حال تغییره.
و سلام به اونایی که از تغییرات مثبت استقبال میکنن، مقاومت نمیکنن، بررسی میکنن و اگه خوب بود آروم آروم آغاز میکنن.
و درود به کسانی که بدون برنامه و تحقیق و مطالعه دست به تغییرات نمیزنن، چرا که اگه بدون مطالعه تغییر کنیم ممکنه از دیروزمون بدتر بشه اوضاعمون.
امروز از بله تک با هم دیگه امروز از تغییر و ارتباطش با موفقیت صحبت میکنیم. دوستان تا 84 دقیقه فرصت دارید که ما رو همراهی بفرمایید. 3036372652525 از تجربه های خودتون بگید آیا تغییر کردین، تغییرات برای شما مثبت بوده، زندگیتون رو به هر حال یه جورایی به سمت موفقیت هل داده. تجربه شما برای ما شنیدنش بسیار شیرینه.
اگر از یک راه همیشگی بریم به مقصد همیشگی خواهیم رسید، پس برای یه مقصد متفاوت باید راهمونو تغییر بدیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. تو این بخش گزارشی میخوام برم سراغ یک فردی که سرباز وظیفه است، رو یک صندلی نشسته و خیلی خسته است، فکر کنم خوابیده همونجوری روی صندلی. بله خواب بود، دلم نیومد بیدارش کنم. بریم سراغ یک سوژه دیگری. میرسیم به میدان اصلی این پارک و دو تا بانویی که تازه اومدن و نشستن روبروی این فواره هایی که بازه روی صندلی سنگی. فکر کنم دو تا دوست هستم، ببینیم که با ما صحبت میکنن یا نه. خانم سلام خوبه؟ صبح شما بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، دیدم از اون مسیر اومدین نشستید اینجا یه گپ با هم بزنیم. سلام علیکم.
سلام.
چی به چی نگاه میکنی؟
صدام ضبط میشه؟
آره تصویر که نداریم، رادیو فقط صدا. اسم شما چیه؟
منم زهرا حائری هستم.
زهرا جان چقدر صدات خوبه.
بله اتفاقا میخوام تست گویندگی هم بدم.
چند سالته؟
16.
بهترین سنه ها.
واقعا؟
آره حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. اول در مورد سوژه. سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
متشکرم.
اسم شما چی؟
من یگانه هستم.
یگانه جان چند سالته؟
17 سالمه.
یه سال ازش بزرگتر.
آره.
راه نمایش میکنی؟
آره دیگه بعد بکنم دیگه، کوچیکتر خودمه.
ای خواهری؟
نه دوست صمیمی.
چند ساله با هم دوستی؟
الان شاید باورت نشه ولی 2 ماهه. توی این تایم کم خیلی با هم صمیمی شدیم چون خیلی اخلاقای مشترک داشتیم.
خیلی هم عالی. تو هر چه حرف می‌زنی من بیشتر به این نتیجه میرسم که صدات بود.
آره خودم بهش گفتم بعد بریم تست بیندگی بدیم. از اینترنت یه جا رو پیدا کردیم، وایسش رو گرفتیم، حالا می‌خوایم بفرستیم براشون تا جواب بدن.
آره خاصا توانستان است. گفتی 16 سالته؟
بله.
درس می‌خونی یا کار می‌کنی؟
دانش آموزم.
امتحان تو خوب دادی؟
تقریبا پاس میشم.
یعنی 10 میگیری؟
آره 10 میگیرم.
اوه ویلا اینا رو نگو. خب یه سوال از تو دارم. تا حالا تغییر تو زندگیت ایجاد کردی؟
آره مسلما. خب من خیلی به تغییر و اینا اهمیت میدم و خیلی به نظرم چیز مهمیه.
چرا مهمه؟
چون که ببین این باعث میشه شما رو توی اون منطقه امن خودتون نگه داره و اون تغییر اونو میشکنه، انگار در واقع مثل یه چکش اون منطقه امن شما رو میشکنه و باعث میشه که شما رشد کنید، چیزای جدید رو تجربه کنید و خب این خیلی مفیده دیگه. هرچی شما تجربه‌ای بیشتر داشته باشید مسلما انسان پخته‌تری هستی.
کی فهمیدی که این تغییر تو زندگیت لازمه و شروع کردی به انجام دادن؟
شاید باورتون نشه کوتاه‌ترینش این بود که من وقتی می‌خواستم از خونه برم مدرسه مثل همیشه یه راه مشخصی رو داشتم و فکر می‌کردم، خب چند تا راه دیگه داشتم دیگه، ولی همیشه میگفتم این راه مثلا نزدیک‌ترینه و بهترینه. یه روز همینجوری خیلی ناخودآگاه، با اینکه دیرم هم شده بود، از یه راه دیگه رفتم و دیدم خیلی سریع‌تر رسیدم و واقعا فهمیدم یه سری موقع‌ها ما آدم‌ها یه چیزایی رو توی ذهن خودمون الکی حکاکی می‌کنیم که کاملا غلطه و وقتی اینو تغییرش میدیم و میریم دنبال راه‌های جدید متوجه میشیم که نه، خیلی چیزای بهتری هم هست.
تو کتاب زیاد می‌خونی؟
آره،
همونه که اینطوری صحبت می‌کنی. هم دایره لغتت خوبه، هم خیلی خوب فرض به سوال من جواب میدی. تغییر چه موقع اتفاق میفته تو زندگی آدم‌ها؟
به نظر من تغییر زمانی اتفاق میفته که شما هیچ راه دیگه‌ای توی زندگیتو نداری. من خودم خیلی جاهای سری راه‌ها رو توی زندگیم رفتم و به جایی نرسیدم حقیقتاً، و راه‌های غلطی هم بوده. از یه سری به بعد تصمیم گرفتم که هدفمو تغییر بدم، راهمو تغییر بدم تا شاید به اون چیزی که لایقش هم برسم. بعض وقتا یه هدف اشتباهی رو انتخاب می‌کنیم روش خیلی مصمم میشیم، ولی خب همیشه همه چیز برای ما ساخته نشده به نظرم.
یه سوال به من، سوال آخر است، چطور تغییر ایجاد کنیم؟ تغییر درست، خوب، رو به هدف.
فکر کنیم که همیشه اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، اون چیزی که میگیم همیشه درسته، اون چیزی که راحت ترینه، اون چیزی که همیشه بهترینه، شاید این نباشه. همیشه یه درصد بذاریم و بریم و ببینیم که چیه واقعا. آیا اینی که مثل من میگفتم این راه نزدیکترین راه، آیا واقعا همچین چیزی هست؟ اگر نیست سریعتر بریم و تغییرش بدیم. از همین چیزای کوچیک شروع میشه، از همین چیزای کوچیک که شما مثلا میخوای فرم مدرسه تو بپوشی، همیشه اول جوراب میپوشی، یه بار اول شروع کن مانتو تو بپوش، یه بار شروع کن اول شلوار تو بپوش. تغییر از همین چیزای کوچیک شروع میشه به نظر من.
خیلی رفیق خوبی رو انتخاب کردی.
آره، خوشبختانه.
آره، خیلی هم چیز ازش میتونی یاد بگیری.
آره دقیقاً.
ممنونم ازت.
خیلی متشکرم. منم از شما
متشکرم ازت.
خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما.
درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارشی امروز ما بود. همچنان با هم باشید.
دنیای بیامید، دنیای خوبی نیست، رویای بی‌مسیر رویای خوبی نیست. آغاز راه با ایمان قدم بزن، پایان راه با قلبت رقم بزن، موجی بزن بیا دریاست زندگی، عاشق شو ببین زیبا زندگی، موجی بزن بیا دریا زندگی، عاشق شو ببین زیبا زندگی. پشت روزای سخت فردایی روشنه، داره به من به تو لبخند میزنه، آزاده بودن و بازم نشون میدیم، ما با ارادمون کوه تکون میدیم. توی رگای ما خون شقایقا، شور و شکوه ما میراث عاشقاست، وقتی که با همیم هر سختی آسونه، هر بی عدالتی از ما هر آسونه. حرکت که میکنیم برکت از آن ماست، امید پیر راه جمع جوان ماست، موجی بزن بیا دریا زندگی، عاشق شو ببین زیبا زندگی. توی رگای ما خون شقایقا، شور و شکوه ما میراث عاشقاست، وقتی که با همین هر سختی آسونه، هر بی عدالتی از ما هر آسونه.
زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبهندیشان به زیبایی رسند.
خیلی متشکریم که همچنان شنونده یه روز از نوع رادیو اقتصاد هستید. رسیدیم به ساعت 8:14 دقیقه، همطور که دیروز قول دادیم امروز هم قول دادیم، قرار هست که راجع به افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ ها صحبت بکنیم که دیروز هم قوه قضاییه واکنش نشون داد. شب گذشته هم گفتگو بود در شبکه خبر راجع به این موضوع و خوب است که ما هم این موضوع رو پیگیری کنیم و ببینیم اصلا علت این افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازا چه هست. و میخواییم گفتگو بکنیم در این رابطه با جناب آقای مهندس آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور. آقای مهندس محبی نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح جناب عالی بخیر باشه.
بندم از سلام دارم سرک بکنم نوازنی خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب مهندس، آیا تخمین یا آماری وجود داره که چه تعداد خودرو در پارکینگ ها به حال مسکوت باقی موندن بدون استفاده؟
ببینید این تعداد خودروها که نامرسن کف پارکینگ ها اصطلاحا ظرف مدت 2-3 ماه گذشته همواره بین 100-150 هزار دستان در تعمیر بوده، در نوسان بوده. یک اصطلاحا معموله که مثلا از میکروچیپ ها میاد یه دفعه تعداد زیادی از این خودروها تجاری میشه، دوباره که بحران تامین میکروچیپ یا قطعات خاص میرسن اینا افزایشی میشه. البته آمار خیلی دقیقی تو آن و در لحظه وجود نداره، این یک آمار شناور بین 100,000 تا 150,000 نمونه همیشه.
خب پس چرا آقای مهندس محبی نژاد مهمترین دلیلش کمبود همین میکروچیپ هاست که در واقع میتونه یه بحران جهانی باشه، مهمترین دلیلش همینه؟
والا واقعیت رو بخوام بگم از یه منظر من نظر دیگه بخوام نگاه کنم، مهمترین دلیلش اینه که خودرو نامرس اصلا تولید میشه. خب فرق کشور ما و خودروسازای ما با بقیه جاهای دنیا اینه که خودروسازای بقیه کشورها وقتی که قطعه یا میکروچیپ یا بحث کرونا تهدید میکنه، مشکل درست میکنه خطوط تولیدشون رو متوقف میکنن. مثلا در کشور ترکیه تقریبا 2-3 ماه از سال رو سال 2021 خودروسازا تعطیل کردن و خودرو تولید نکردن به خاطر بحران میکروچیپ و به خاطر بحران کرونا. حالا ما استثناهای کشور خودمون رو داریم، شاید هم این یه کار خوبی باشه که بگیم یه خودرویی که حالا لنگ یه قطع یا چند قطع از تولید بشه و بعد وقتی که اومد تکمیل بشه. عمده مسئله در کل دنیا، یعنی من اینطور اصلاح کنم که بحران بین المللی تیراژ تولید خودرو میکروچیپ ها و قطعات خاص الکترونیکی در حال حاضر محدود به ایران هم نیست، همه جای دنیا این مشکل رو دارن و افت تولید بین المللی داشتیم. ولی مشکلی که خاص به کشور ما هست اینه که خودروساز نمیتونه تامین کنه پول قطع ساز رو و قرارداد قطع ساز رو قیمتش نمیتونه اصلاح کنه. برخی از قطعات دیگری به جز میکروچیپ ها هم بعضا ما شاهد هستیم کسری داریم. حالا اینا به صورت موردی و نادر این مورد دوم دلیل دوم ولی به هر صورت پیش میاد. منطقه باز دوباره تأکید میکنم یه تفاوت تقریبی استراتژی بین خودروسازی ما و بقیه جاها وجود داره و اونم این که به هر شکل خودروسازی دیگه اصولا خودرو ناقص تولید نمی کنن یا اگر تولید میکنن در حد مثلا 1-2 روزشونه ماکسیموم. ولی خب خودروسازای ما به دلیلی که من نمیخوام اینجا نقد کنم چه رد کنم چه تاکید کنم و تایید کنم، خودروهایی که میتونن اصطلاحا بعد از مونتاژ تکمیل بشن تولید میکنن تو پارکینگ میذارن، قبل از اصطلاحا پی دی آی اینا تکمیل میکنن دست مشتری میدن.
خب
ولی نتیجه اینه که یک سرمایه عظیم ملی میخوابه کف پارکینگ های خودروسازی، یعنی پول ما قطع سازا، پول خود خودروسازا و اون مردمی که بخشی از این پول رو پرداخت کردن و میخواب خودروشون رو دریافت کنن. هرچه سریعتر این سرمایه ملیه که میخوابه به دلیل این دوتا عاملی که گفتم.
خب جناب آقای مهندس محبی نژاد، خب مسئله اینجاست یه شایبه ایجاد میشه در واقع بین مردم که این افزایش تعداد خودروهای ناقص حالا موضوع احتکار رو پیش میکشه، احتکار خودرو از سوی خودروسازان.
من سوال دارم واقعا چرا باید خودروساز، البته من اصلا وکیل مدافع خودروساز نیستم، اتفاقا مردم حق دارن این شایبه براشون ایجاد بشه به دلیل اینکه الان خیلی از مردم ثبت نام کردن یا خودرو با تحویل بگیرن نمیتونن تحویل بگیرن. ولی سوال من اینه چرا اصلا خودروساز نامه پلیس بکنه که حالا احتکار بخواد بکنه یا نگه داره
یا قولی بده که اصلا نتونه سر قولش باشه.
نه بحث اینجاست، ببینید خودروساز الان واقعیت اینه ظرفیت خود تولید خودرو ما که الان تقریبا دو برابر آن چیزی که فعلا داره تولید میشه، به دلایل دیگری که بخشی شاید 30% 30%ش بین المللیه ولی 70%ش دلایل داخلیه. ما تیراژ تولیدمون به شدت افت کرده و به نوعی کمتر از ظرفیت اسمی و واقعی کارخانجات تولیدی چقدر احساس خودروساز تولید میکنه. این انگیزه به نظر من توی خودروسازی در از نگاه کلی نمیتونه باشه که ما خودرو ناقص تولید کنیم بذاریم کنار. ما فرض کنه یکی از خودروسازا کلن 50,000 تا خودرو ناقص تولید کنه، قول شما حالا از یک کلمه به نام احتکار از اسم بردید احتکار کنه، در صورتی که 50,000 تا خودرو ناقص تقریبا تولید مثلا ماکسیموم روزی مثلا 2,000-2,500 تا خودرو بتونه تولید بکنه، تولید 20 روزشه. خب چرا باید این کارو بکنه؟ خب 20 روز تولید میکنه تحویل میده مستقیم دیگه، به قول شما مورد اتهام هم قرار نمیگیره. البته که من میگم برای شما در این خصوص باید با خود خودروسازا یا مسئول وزارت خونه صحبت کنید. ما قطع ساز هستیم و بنده با قول دبیر انجمن قطع سازان وکیل مدافع خودروساز نیستم.
بله قطعا، ولی خب جناب آقای مهندس محبی نژاد در هر صورت شما دستی بر آتش دارید و به هر حال مطلع هستید. مردم هم حق دارن که حالا فکرهای مختلف بکنن راجع به این موضوع، اما راهکاری که
مردمه
درسته
کسایی که حق ندارن. ما متاسفم این عرضو میکنم، کسی تو این قضیه حق نداره مسئولینن و چه دولتی باشه چه مجلسی ها، مجلسی های هم که و حتی قوه قضاییه، قوه قضاییه که الان ورود کرده به این قضایا، بیشتر مشکلاتی که برای صنعت خودرو به وجود اومده از سمت همین عزیزانه.
خب الان به هر حال باید این مشکل حل بشه به هر شکلی. جناب آقای محبی نژاد، غیر از اون مسئله میکروچیپ ها که شما اشاره فرمودید که یه مسئله جهانی حالا دست ما نیست، فکر نمی‌کنین که اگر که شرکت های دانش بنیان کمک گرفته بشه یا مراکز تحقیقاتی بشه به هر حال این حرکت یه مقدار سریع‌تر بشه، تندتر بشه و بتونن این خودروهای ناقص رو این مقدار سریع‌تر تکمیل بکنن؟
بنده به عنوان یه متخصص حداقل حوزه قطعه‌سازی اعتماد کنید. بعضی چیزا اصلا داخلی سازیش بی‌معنیه. یعنی شما الان توی پیشرفته‌ترین موشک‌های ساخت داخل خودمونم که بحث نظامیه، توی بحث میکروچیپ‌ها و اقلام الکترونیکی اصلا توجیه اقتصادی نداره برای داخلی سازی. اونها هم نیروهای نظامی ما وارد می‌کنن. یعنی این که ما بریم یه آیسی در واقع بسازیم داخلی اصلا یه چیز کاملا غیر اقتصادی و از نظر در واقع توجیهش نفره.
توجیه اقتصادی نداره و در واقع به صرفه نیست همطور که شما اشاره فرمودید. مثلا
10 میلیاردی تولید میکروچیپ و آیسی و اقلام الکترونیکی و شاید چند تا قول بزرگ در دنیا تولید میکنن، به همه توضیح میکنن، حتی کشورهای خیلی پیشرفته هم شاید نرن سراغ تولید میکروچیپ. فلذا این دلیل
خیلی متشکرم
شما بگی ان شاء الله اصلا بتونیم بسازیم. برای هر یه دونه مثلا میکروچیپ اون وقت برای ما ده ها برابر یا صد ها برابر قیمت بین المللی در میاد، اونا بعد از سالیان سال سرمایه گذاری تو اقلام الکترونیکی هم تکنولوژی بسیار سریع مستهلک میشه و ما تا بیان یه میکروچیپ بسازیم میکروچیپ نسل‌های بعدی وارد بازار شده داستانه.
بله.
خیلی طولانی
پس به صرفه نیست این موضوع. جناب آقای مهندس محبی نژاد خیلی تشکر میکنم از شما، امیدواریم که با یه خرد جمعی با یک مدیریت صحیح به هر حال این خودروهای ناقص هرچه زودتر تکمیل بشن و به دست مشتری هایی که پول براش پرداخت کردن برسه. متشکرم. با جناب آقای مهندس آرش محبی نژاد صحبت کردیم، دبیر انجمن صنایع. بله من صداشون رو ندارم، صدای آقای مهندس رو، صدای موسیقی رو دارم من. آقای مهندس
من عرضم آخرش مشتارم این بود که اگر مسئولی فکری نکنن اصلا کنن تولیدم متوقف بشه.
بله امیدواریم که تصمیمات خوبی در آینده گرفته بشه در خصوص این موضوع. جناب آقای مهندس محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تغییر جرأت و جسارت میخواد. اگه جرأتشو نداری به همون نتایج قبل اکتفا کن. هشت و 25 دقیقه است تا 8:40 دقیقه روز از نو از تغییرات و چگونگیش با شما صحبت میکنه.
این که ما میتونیم با راه حل‌های ساده تغییر رو به یک فرصت تبدیل کنیم نه تهدید، چون خیلی ها از تغییر میترسن، شاید به خاطر اینی که خوب درک نکردن که همیشه فراز و نشیب‌های در زندگی ما هست، مشکلات و موانع همیشه هست. اگه ما بتونیم به موقع اون تغییر رو بدیم، یعنی باعث رشد خودمون میشیم، تغییر سبک زندگی، تغییر شغل، حتی گاهی تغییر یعنی دست برداشتن از تکرار مکررات ذهنیت ناامیدانه گذشته.
تغییر مسئله ایست که باید از درون خود ما شروع بشه. متاسفانه خیلی از ما انتظار داریم که دیگران به خاطر ما رفتارشون رو تغییر بدن. اگر خود ما تصمیم بگیریم رفتار خودمون رو تغییر بدیم، برنامه ریزی های خودمون رو تغییر بدیم، یقینا شرایط اطراف هم تا حد زیادی به نفع ما دچار تغییر میشه. بنابراین تغییر رو اگر میخواییم شروع کنیم، منتظر سال جدید و روز جدید و هفته جدید نباشیم. هر وقت که حس میکنیم الان این کار ما اشتباهه و باید یه جایگزین براش پیدا بشه، اون ساعت ساعت تغییر و تحوله.
اکثر ما در مقابل تغییر مقاومت میکنیم و باید اهمیت تغییر در زندگی رو ما درک کنیم. اگر تغییر در زندگی ما به خاطر خودمون اتفاق بیفته و پذیرش اون برای ما خیلی آسان تره، و اگر تغییر متناسب با علاقه و بین شخصی ما اتفاق بیفته، اصلاحات در زندگی شکل میگیره. ببینید تغییر جرقه ای برای رسیدن پیشرفت و موفقیت انسان به جلو. بر اساس تغییر است که ممکنه اصلا مسیر زندگی ما عوض بشه و در این مسیر قطعا فرصت هایی به وجود میاد و این فرصت ها نتیجه تغییره.
راهی که بخوایم به موفقیت برسه حتما احتیاج به مسیری داره که تا حالا نرفتیم، و حالا تغییر این مسیر همیشگی چطوری ممکنه؟ یادمون باشه که آینده ما از همین الان شروع شده، پس گذشته رو رها کنیم. اولین تغییر رها کردن گذشته. تغییرات گاهی با خواست خودمون و گاهی بدون اجازه و خواست ما اتفاق میفتن، پس همراه با جریان تغییرات در رودخونه زندگیمون شنا کنیم. یکی از راه های تغییر دست برداشتن از عادت هایی که داریم. اول سخته ولی شدنیه. حالا چند تا از این تغییرهای کوچیک ولی مهم زندگی رو بهتون میگیم. یادمون باشه ایدئال گرایی همیشه احتمال شکست رو افزایش میده. لازم نیست همیشه سعی کنیم بی نقص و بدون اشتباه باشیم، فقط کافیه راهی رو انتخاب کنیم که خود واقعیمون رو بروز بدیم. پس ایدئال گرای بی مورد نباشیم. تا وقتی از انجام کاری به طور 100% مطمئن نیستیم، به هیچ کس و به هیچ گروهی قولی برای انجامش ندیم. پس دادن قولهای بی مورد ممنوع. تنها چیزی که میتونه به طور جدی شکستمون رو تضمین کنه اینه که همیشه بخوایم دیگران رو راضی و خوشحال کنیم، به چه قیمتی. یادمون باشه قرار نیست همه از ما راضی باشن. و بالاخره اینکه هرگز به خاطر دشوار بودن کارها تسلیم نشیم و هیچ وقت جملات منفی نمیتوانم یا توانایی انجام این کار رو ندارم و به خودمون نگیم. پس یادمون باشه من نمیتوانم ممنون.